الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشترین. عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی قدس الله سره در این رساله حق و حق مطالبی رو فرمودن که خب توضیحاتش گذاشتم از سال قبل، دیگه انشاءالله شاید این آخرین بحث ما با ایشان باشه که اگر شک کردیم در اسقاط یا سقوط یا اسقاط یا به اصطلاح نقل انتقال، نقل اختیاری مراده، انتقال غیر اختیاری مثل ارث، شک کردیم یک حقی مثلا حق خیار اصلا قابل سقوط هست یا نه، قابل اسقاط هست یا نه، قابل انتقال هست یا نه، با پول مثلا بگی من حق اختیار رو به شما میدم در مقابل اینقدر، یا تهجیر قابل انتقال هست یا نه، بقیه حقوق اگر شک کردیم راهی داریم برای اینکه یک قاعده کلی بگذاریم. اجمال خلاصه بحث ایشان این است که نه، حالا یک مطالب این کافی در خلال کلمات ایشان هست، یه مقدار اونایی که مخصوصا جنبه عام داره که خیلی نکات فنیه در کل فقه برای شما کارسازه و خیلی نکات فنیست، من بیشتر اون نکات رو متعرض میشم. ایشون میفهمن بقی الکلام فی موضع شد که فی القبول للاسقاط و نقل و الانتقال فی انکان منشأ الشک احتمال کونی حکمن، اگر بحث سر این است که احتمال میدیم حکم باشه حق نباشه، اصولا حق نباشه، حق بودنش مشکوک باشه، خب مشکله، انصافا خیلی مشکله، چون تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که نمیشه. بله، دون العموم، ظاهرا مراد ایشان از عموم در اینجا ظاهرا ولله عموماتی که میگه حق قابل اسقاطه. البته آیا ما عمومی به این معنا داریم که حق قابل اسقاطه؟ فعلا تو ذهنم نیست، بعد خود ایشان میاره مطلبی رو نقل میکنه میگه که این ثابت نیست. ظاهرا مرادش عمومش اینه، لأن موضوع این عموم حق و هو مورد شک ولا یجوز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه. خب این چی؟ و امکان منشأ شک مع القطع بکونی حقا احتمال کونه سنخ حق له الاباء عن الاسقاط و النقل که حق الولایه. عرض کردیم ولایت رو مرحوم آقای اصفهانی جزء حقوق قرار دادن، ولایت حاکم، ولایت پیغمبر، فقط ولایت خدا رو خارج کردن و عرض کردیم ولایت فقیه را همشون جزء حقوق قرار دادن که به ذهن میاد منصب باشه، بعیده حق باشه. فل معروف انه مع احراز القابلیه عرفن یتمسک به اطلاق دلیل صلح لنفوذ صلح علی سقوطه و نقله او به عموم ادله الارث لانتقاله و لیس من التمسک به عموم العام فی شبهه المستقریه به توهم احتمال اندراجی تحت عنوان حق قابل و حق غیر القابل فانهما عنوانان انتزاعیان. اون چه که البته بعدم باز داره نکته دیگه، این نکته یک نکته در خیلی از جاها محل مراجعه است و محل بحثه و این نکته نکته فنیه، یک برسن بعضی نکات فنیش رو روش کار میکنیم، این نکته نکته فنیه. البته ایشان در ما نحنفی یک نکته خاصی دیگه مال ما نحنفیه، لیکن من فعلا بحث کلیش رو مطرح میکنم. یه خصوصات ما نحنفی هم داره که میگه مراد ایشان اینه، کاش که ایشان همون بحث کلیش هم مطرح میکردن بهتر بود. نمیخوام بگم ایشون دقیقا همین بحثی است که من رو مطرح میکنم، اون بحث کلی رو من اول مطرح بکنم. اون بحث کلی اینه که در فقه خیلی این جریان داره در جاهای حساس فقه، و اون اینه که در بعضی از جاها مثل همین که ایشون فرمود، حالا ایشون جور خاصی گفت من جور دیگه دارم عرض میکنم، در نقل و انتقال یک مطلبی شک میشه. اینه من اگر نوار دیروز من گوش کنن آیون، یک اشاره دیروز هم داشتم اما امروز داریم توضیحش ارزون. اگر در یک نقل و انتقالی شک بشه، اینا یک راهی رو عدهشون رفتن که تمسک بکنن به ادله نقل، ادله که در نقل هست. مثلا من با مثال پدر که ولایت داره بر ازدواج باکره کبیره خودش، آیا میتونه با وصیت بکنه این رو به یک شخص دیگری؟ مثلا یک عمویی داره، عمو که ولایت نداره، وصیت بکنه که اگر من مردم ولایت بر این دختر دست عموی من باشه، یعنی عموی پدر، با اینکه خب عموی پدر ولایت نداره. خب اینا برنامه در اینجور جاها این است که میگن بله باید دلیل بیاد که با وصیت. ایده‌ای از فقها آمدن به اطلاقات ادله وصیت، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه. اطلاقی که میگه الوصیت و حق لکل مسلم، ما با اطلاقات وصیت بیایم بگیم این حق، این شخص حق داره این مطلب رو وصیت بکنه به شخص دیگری، واگذار بکنه، به اطلاقات وصیت عمل بکنه، یا به اطلاقات صلح، از صلح جایز بین المسلمین. مثلا بیاد بگه آبا تو صالح تو که به من 100,000 تومان بدی، من هم امر نفوذ ولایت دخترم رو، امر ولایت دخترم رو به شما واگذار میکنم. یعنی به عبارت اخرى این میشه حق، این ولایت بر دختر بر باکر رشیده میشه حق که قابله. پس ما شکمون کجاست؟ آیا این ولایت قابل انتقال هست یا نه؟ خوب دقت کنید، به ادله صلح بگیم هست، روشن شد چون حال بیاد. اون چی که الان متعارف در فقه ما میگن دلی باید بیاد که این ولایت قابل انتقاله، ولایت قابل انتقاله. این میگه نه، به ادلهی که میگه از صلح و جائزون بین المسلمین، خوب تعمل کردیم، میگیم اگه بله احل الله البیع نمیشه، اما دلیل مثل صلح، از صلح و جائزون بین المسلمین. اطلاقاتی که میگه وصیت، فمن بدله بعد ما سمعه، اطلاقات وصیت رو بگیم، وصیت بکنه که این حق رو به یک نفر دیگه واگذار بکنه، این ولایتی که بر دختر باکر یا صغیر کبیره داشت این رو به کسی دیگه واگذار. روشن شد؟ پس اون نکته فنیش اینا روشنه. جایی که ما شبهه داریم در نقل یک حقی، یا در این که آیا حق هست اصلا نه قابل، یا حتی اگر حکم باشه آیا قابل نقل هست یا نه، به اطلاقات وصیت عمل بکنیم، به اطلاقات صلح عمل بکنیم. همین جا همین مثالی که ایشون الان میزنه، آیا میتواند حق ولایت، که چون حق الولایت ایشون مثال زن که قاب شکه، حق الولایت بر دختر باکره رشیده رو از راه صلح انجام بده، وقت به اطلاقات صلح، از صلح جایزون بین المسلمین، صلح که جایزه، این مصالحه که 10,000 تومان بگیره این ولایت رو به اون منتقل کنه. خب حسن ادی از خواهی ما معتقدن اشکال نداره، لکن اشکال معروف و شبیه اینم تو الناس مسلطون علی اموالهم هست، شبیه این، حالا انشاءالله اون بعد میخونیم گال اینجا واردش نشیم. سوال اینه که این راه درست در است؟ این خیلی مشکله، خیلی مشکل. یعنی اگر در حقی ما شبهه کردیم در نقل، در نقلش، در اسقاطش، در انتقالش، اون ادله صلح نمیاد بگه نقلش درسته، ادله صلح میاد میگه جایی که نقل درسته میتونی مصالحه کنی. این خیلی بحث است، این عرض کردم خیلی جریان، این نکته فنی اینه، این تمامه. ادله وصیت نمیاد بگه جایی که مشکوک با وصیت شما منتقلش بکن. این سری که دست فقهای جا گیر کردن اینه، ادلهشون معتقدن اطلاقات صلح، اطلاقات وصیت شامل میشه و لذا ما میتوانیم مثلا ولایت بر صغیره رو منتقل بکنیم به دیگری با مصالحه. یعنی اطلاقات صلح رو، چون من کران عرض کردم اطلاق یا عموم یک چیز لفظی داریم، لغوی داریم، یه چیز قانونی داریم. اطلاق قانونی عبارت از ضرب قاعده کلیه التی یرجع الیها عند شک. این میاد میگه شک، ببینید این وقتی میخواد این قاعده رو شرح بدن میان انواع شکی که به اون قاعده برگردیم اونم بیان میکنه. چه شکی میشه به اون مراجعه؟ اینو ما توضیح دادیم. چه شکی رو شما با مراجعه به اصطلاح به عموم به اصطلاح یا اطلاق برمیداریم؟ ما این توضیح رو عرض کردیم. طبیعتاً شکی که شما خوب دقت کنید با اطلاق یا عموم برمیگرده برمیداریم شکیست که در ناحیه حکمه، اما شک در ناحیه موضوع رو بر نمیداره. خوب دقت بکنید، شکیست که در ناحیه حکمه. در همون مثالی که اخیراً عرض کردیم، اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، خوب دقت کنید، زیر قطعا عالم هست، شبهه داریم فاسق هست، مثلا یک کلام غیبتی ازش صادر شده، احتمال میدیم غیبت حرام باشه که جزء کبائره، احتمال هم میدیم جزء موارد استثنای غیبت باشه، مباح باشه، مثلا نص مستشیر. پس فسق این آقا احراز نشد، اما علم این آقا احراز شد. خب نقل کردیم عده از بزرگان منهم آقای سید یزدی، البته این مبنای مشاهیر و علمای ما نیست، در مثل این مورد میگیم یجب و اکرام. چرا؟ چون عالم که عالمه، فاسق بودنش هم احراز نشده، خاص معلوم شامل او بشه، پس یجب و اکرام. این توضیح دیم اخیرا. این اصطلاحا میگن رجوع به عام در شبهات مصداقیه مخصص، رجوع به عام که از کم سید یزدی هم قائل به این معناست، عده از اصولی هم معتقدن که ما در اینجور مسائل میگیم این آقایی که زیدی که الان فسقش محل اشکاله این اکرام بکنیم. خوب تعمل کنیم چی میخوام بگیم. ما برفرض این مبنا رو قبول بکنیم که البته عرض کنم ما هم قبول نداریم، برفرض این مبنا رو قبول بکنیم، این شک رو با رجوع به آن بر میداریم. چه شکی بر میداریم؟ سؤال یک، آیا اکرام این شخص مشکوک الفسق واجبه یا نه؟ اکرامش واجبه یا نه؟ این آقای میگن بله اینه برمیداریم، چون عالمه، اون قسمتش هم احراز نشد، پس این رو برمیداریم با رجوع به آن برمیداریم. دو، از اون برم شک داریم این فاسق هست یا نه؟ چون شک داریم، آیا این شک هم با رجوع به آن برمیداریم؟ نقشه شوشن شد. بگیم این آقا که مشکوک الفسقه، شما میگید یجب اکرامه به خاطر عموم، حالا که یجب اکرامه از اون برم گفت اکرم علما ولا تکرم فساق العلما، پس میفهمیم فاسق نیست چون اکرامش واجبه، فاسق نیست. این دقت یعنی چی شد؟ آیا شکی که در ناحیه موضوعه با رجوع به عموم عام در جایی که ما حکم برمیداریم شک هم برمیداریم؟ اون شک نمیشه برمیداریم. کار عموم عام این نیست، اصلا کار عموم عام این نیست. شکی رو که در ناحیه موضوع بر نمیداره، ممکنه بگه که قائلم داریم، بگه این شخص واجب الاکرامه، اما نمیگه این شخص فاسق نیست. خوب دقت کنید، روشن شد؟ نمیگه این شخص فاسق نیست، میگه این شخص واجب الاکرامه فوقش. البته خب میدونی مشهور بین علمای متأخر ها مثل مرحوم ناینی و آغازی و اینا و آقای خویی و بقیه این است که حکمم بر نمیداره، یعنی به حکم در حکمم رجوع به عام نمی کنه، واجب الاکرامم نیست. به هر حال اگر گفتیم حکم بر میداره، موضوع رو بر نمیداره، یعنی عموم عام مرجع است برای رفع شکی که در ناحیه حکمه، اما عموم عام کارش تنقیح موضوع نیست. کار عموم عام نیست بگی این فاسق هست فاسق نیست، عالم هست عالم نیست. نظیر این بحثم تو ما نحنفیه، خوب دقت کرده، میگن ما درست رجوع میکنیم به شک در وصیت، به اطلاقات صلح، از صلح و جائزون بین المسلمین، لکن کار این اطلاق اون جاییست که شک ما در حکم باشه، اما اگه شک ما در قابلیت انتقال باشه، خوب دقت بکنید، این از صلح و جائزون بین المسلمین قابلیت انتقال رو اثبات نمی کنه. این شک رو با اصلح و جایزون درست نمی کنیم. اصلح روشن شد، اصلح و جایزون بین المسلمین در جاییست که احراز بشه انتقالش. فرض کن مثلا کتاب احراز شده، میگه صالح تو که این کتاب رو بکزه. خمر احراز شده که انتقال نمیشه خمر، خب نمیتونه بگه صالح تو که علی هذا الخمر، چون انتقال نمیشه. حالا مثلا تریاک شک کردیم، صلح رو تریاک میشه، این نهایتش این میشه که ما برای تریاک اطلاق حکم رو بگیریم. اما اگر این شبه آمد که خود تریاک مثل خمر قابلیت انتقال نداره، ادله صلح اون نمیگه، ادله صلح قابلیت انتقال رو درست نمیکنه. خب دقت میکنید، ادله صلح بعد الفراغه. شما فهمیدین خمر لا ینتقل، کتاب ینتقل، تریاک محل اشکال. شما با ادله اصل و جایزون بین المسلمین شما نمیتونین بگین که اصل و جایزون بین المسلمین اثبات میکنه که این مثلا تریاکی که مشکوک و جواز انتقاله این قابل انتقال باشه. به این عبارت رو گاه گاهی عبارات فقهای متأخر ما، این بحث قانونی لطیفی هم هست، انصافا هم بحث خوبیه، در عبارات قانونی متأخر ما گاهی این عبارت میاد مثل مرحوم شیخ و دیگران، میگه ادله صلح مشرع نیست. مشرع به این معنی یعنی قانون درست نمیکنه، به تو نمیگه این قابل انتقال اون قابل، این کار ادله صلح نیست. کار ادله صلح، کار ادله وصیت مشرع نیست. ما شک داریم ولایت پدر بر دختر اصلا قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست. بگه آقا من وصیت کردم منتقلش کنم به شخص دیگه، اگر قابل انتقال نباشه وصیت بر نمیداره، اصلا این درست نیست. اطلاقات ادله وصیت، اطلاقات ادله صلح، من گفتم یکی دوتا نکته لطیف داره. این بحثی که از بحثای لطیفی است که در فقه خیلی کارایی داره.
آقا علتش دیگه تنقیح موضوع نمی‌کنه.
کار عامل نیست. فقط برای شمول حکمیه.
خب معروفه میگن حکم موضوع درست کن نیست، نکته
همین است. اینم همون نکته است. به قول شما حکم موضوع درست کن نیست، همین تعبیر منه دیگه. دقیق فرمودید. این یک اصطلاح دیگه هم داره، اصطلاح دیگرش اینه که اینها مشرع نیستن. ادله صلح مشرع نیست، ادله وصیت، اطلاقات وصیت مشرع نیست. این تعبیر مشرع به این معنا، ما شک میکنیم از نظر شرعی آیا این حق قابل انتقال هست یا نه. به اطلاقات صلح بگیم صلح که میشه که پس قابل انتقاله، اون میگه اطلاقات صلح اینجا رو اصلا نمیگیره، اولا باید احراز بشه قابل انتقاله، بعد از احراز قابل انتقال بعد باید نگاه بکنیم. اگر انتقالش روشن شد و معلوم شد بیعش مشکل داره، مثلا مجهوله، میشه با ادله صلح درستش کرد. مثلا یه مجموعه ایست که مجموعه کتابیست مجهوله، انتقال کتاب ثابته، لیکن چون مقدارش مجهوله ممکنه بگیم که این انتقالش درست نیست، بیعش درست نیست، چون نه نبیان به القرار یا نه القرار میگیره. شک میکنیم که صلح قراری هم مشمول نه نبی عن القرار هست، میتونیم به اطلاق از صلح و جایزم المستم است. خب روشن شد؟ پس جایی که انتقال محرزه یک قیدی آمده، چیزی رو که میخواییم منتقل بکنیم مجهوله، بیعش درست نیست چون بیع مجهوله، دقت کردیم، اما انتقالش درسته. شما بیاین با خیلی نکته امروز ما در بحث قانونی خیلی تأثیر گذاره و یه بحث بسیار لطیفیه، شما اینجا میتونید به ادله صلح تمسک کنید.
تمسک به عفو بالعقود برای معاملات جدید هم همینطور میشه؟
طبعا همینطور میشه دیگه، مشکل اونجا بله اون به عفو بالعقوده. حالا اون یه مشکل دیگه هم داره که فعلا، چون بعض از راز اینه که عفو بالعقود عقدی که خدا با خود به شما بسینه، یعنی ایمان به خدا. حالا یه مشکل دیگه هم داره اون، چون روایت داره، حالا ان شاء تو بحث عفو بالعقود اون تعرض میشه، اون عقد با اله با خدا، عقدی که با خدا بست. پس بنابراین ان شاء الله من فکر میکنم تا حدی تونستم مطلب رو برسونم. ما مواردی که شک داریم، همین که محل کلام مرحوم حقی است که شک داره. البته ایشون به این روشنی بنده نفرمانده جور دیگه گفتن، من مجبورم واسه ایشون رو بخونم. لکن بحث لطیف نکته فنیش این است که عرض کردم خدمتتون، با ادله صلح ایشون فقط صلح آورده، ما اضافه کردیم ادله وصیت، وصیت کنه این حق رو منتقل بکنه. خوب دقت کن، حقی است که مشکوکه آیا قابل. ایشون ادله صلح آوردن در نقل و ادله ارث آوردن در انتقال. اطلاقات ادله ارث، تمسک کنیم که اگر مرد به پسرش اینقدر میرسه، به زنش اینقدر میرسه، بگیم این حقم تقسیم میشه. اطلاقات ارث نمیگه مشکوک قابل انتقاله، اینو نمیگه. نه روشن شد؟ اطلاقات ادله ارث این رو براتون اثبات نمیکنه. این چیزی که الان مشکوکه، مثلا حق خیار، این هم منتقل به ورثه میشه به همون نسبت. اطلاقات ادله ارث مفروغون عنه میگیره جایی که قابل انتقاله، مشکوک الانتقال رو نمیگه. یسر خواهیم، اون اطلاقات ناظر به این نکته نیست، ناظر به تنقیه موضوعی نیست. اطلاقات ارث نمیاد بگه حقوقی که مشکوکه پس قابل انتقاله. چرا؟ چون اطلاقات ارث میگه به زن اینقدر میزه، به پدر، شما هم که فوت کردین خیارتون هم تو تقسیم میشه. اطلاقات ارث میگه حالا که تقسیم شد پس خیار قابل انتقاله. خوب دقت کنید، حالا که تقسیم شد پس خیار قابل انتقاله. اطلاقات این نکته است که در فهم قوانین در کل دنیا تأثیر گذاره. این رو عده از فقهای ما، البته این بخش وصیتش در یک بعضی مواردش روایت داره، چون فعلا نمیخوام وارد نص بشیم، فعلا رو قاعده صحبت میکنیم. روی قواعد اینطوره، پس اطلاقات ارث برای انتقال، اطلاقات صلح و اطلاقات وصیت برای نقل. میشه به اینها تمسک کرد برای جواز انتقال این حق و این حق قابل نقل و انتقاله؟ جواب خیر، اون اطلاقات ناظر به این مقام نیستن. اطلاقات ارث ناظر، وصیت یا اطلاقات صلح ناظر به جایی نیست که مشکوک و نقل و انتقاله، بگه حالا صلح درست شد پس یجوز و نقلو، این رو اثبات نمی کنه. این بعد از مفروغی، البته این تقریب بنده بود، حالا عبارتشون میخوایم به این وضوحی که بنده عرض کردم نفرمودن، یه کمی شبیه اینه. من عرض کردم مطلبی که هست خودم از خارج الان عرض بکنم خدمتون. پس بنابراین یک بحثیست کلن اختصاص به اینجا نداره، در باب ولایت الان نگاه کنید، در عربه در باب ولایت بر باکر رشید این بحث داره که با وصیت این ولایت منتقل به دیگری بکنه. اونجا البته نصم داره، اون بحث نصم داره، چون کلمه وصی در وزیراتش آمده، اول وصی. با قطع نظر از وصی، با قطع نظر از نصی که وارد شده در مقام، در هر جایی اون بحث کبرویش اینه، جایی که ما شک در نقل و انتقال داریم با اطلاقات صلح، با اطلاقات وصیت، با اطلاقات ارث اثبات نقل و انتقال نمیشه کرد. باید اولا، و شبیه اینم در الناس مسلطگان بگیم، چون گفتیم چند بارم ما عرض کردیم الناس مسلطون علی اموالهم رو اصلا مرحوم سید اینجور معنا میکنه، هر نحوه تصرف ما هم مشکوک باشه با الناس مسلطون اثبات میکنه. مثلا یک عقدیست مشکوک، عقد بیمه مشکوک، آیا درست یا نه، با الناس مسلطون علی امواله میگه من عقد انجام میدم، من مسلطم به مالم، این عقد میکنه. تمام عقود رضایی رو میشه با الناس مسلطون، تمام عقود مشکوکی فرمودین، مرحوم سید این کارو میکنه، تمام عقود مشکوک رو با الناس مسلطون علی اموالهم اثبات میکنه. این مال منه، سلطنت دارم، میخوام بفروشم، میخوام صلح بکنم، میخوام اجاره بدم، میخوام آریه بدم، میخوام مجانی بدم، هبه بدم، تمام اختیار به دست من، میخوام عقد جدید ببندم، بیمه، چیزای دیگه، هر کار کار میخوام بکنم. انشاءالله اونجا هم خواهد هم تا الناس مسلطون علی اموالهم، که خب اشکال کلیش که حدیث بودنش نه فقط مشکوکه بودن، اما منفیه به ذهن من، چون این مطلب رو ندیدم کسی دیگه گفته باشه، چند مطلب تکرار میکنم. یه روایاتی داریم که توش عنوان المؤمنون داریم عند شروطه، اونا احتمالا اون که سعی هم هست، اما روایاتی داریم که الان در السنه فقهای ما هست عنوان الناس و اینا دارن. من احتمال میدم که اینا جزء قوانین کشورهای دیگه بوده، مثل روم باستان رسیده به دنیای اسلام بعد لابلای فقه ما وارد شده. الناس مسلطون علی اموالهم احتمالا قوانین دنیای غیر از اسلام بوده. اصولا من چند دفعه عرض کردم نظام سرمایه‌داری جدید در مثل کشورهای غربی بر این اساس، اصلا اینه که در سرمایه‌داری جدید انواع تصرفات، انواع عقود رضایی شما رو اجازه میدن، همه الناس مسلط این رواتی ندارن. میگن مال من هر کار میخوام بکنم. الناس مسلطون علی اموالهم، چون کلمه ناس هم آمده، ما احتمال دادیم اینها الناس فی سعت مالم یعلم اقرار و غلا علی انفسهم جایز، الناس مسلطون علی امواله، تعابیری از این قبیل. من حاضر ملک رو فکر میکنم که اشتباه نکرده باشه، این کتاب سنهوری جزء قوانین روم باستان اصلا. من حاضر ملک بین ما الان معروف از بین علما به نبوی مشهور، گفتن چون مشهور جبر سند میشه ضعف سند. آقای خوبی فهمید این مبنا رو ما قبول نداریم. اصلا این نبوی نیست که حالا جد مبنا رو قبول داشته باشه و مبنا رو قبول نداشته باشه. این جزء و درست هم هست در دنیای سرمایه‌داری همینه، من حاضر ملک درسته، این اصلا ربطی به نبوی نداره، نه نبوی است نه بلوی است و مالا یدرک کلو لا یدرک کلو الی آخری. اینا یه مقدار یا قواعد و عقلایی ضرب المثل های عرفی و عمومی است، یا یک مقدارش قوانینی بوده که در کشورهای دیگه بوده، مخصوصا روم، چون روم باستان حالت قانونی داشته، خود عراق قدیم هم حالت قانونی داشته، خود ایران هم حالت قانونی داشته، ایران ساسانی دیگه. اینم حالا فعلا وارد بحثش نمیشیم. قوانینی که در عراق قدیم بوده در بابل بوده که معروف از حمورابی پادشاه معروف بابل چاپ شده، حدود 3700 خورده ماده قانونی چاپ شده. یه چند تایی چه که من دیدم دقت کردم بعیده مثلا روایات ما متأثر از قوانین حمورابی باشه. چاپ شده عراق چاپش کرده، نام المسله، المسله میم و سین و لام، مسله آخرش هم ها مثل مجله سین و المسله قوانین حمورابی است. تاریخش هم به 4000 سال قبله، 2000 سال قبل از میلاد. تا اونجایی که فعلا معروفه قدیمترین مجموعه قانونی بشره، قدیمترین مجموعه قانونی بشر خیلی قبل از ارسطو، 3500 سال قبل از ارسطو. این قوانین لکن اینه که من دیدم، این مقدار همه چه نخونده از این مقدارش دیدم مراجعه کردم، خیلی قوانین جزئیه، فروع فقهیه میشه، مثل فروعه اگر یک کسی یک گاوی داشت این گاوی چین که بر اون داد به اون یکی بر اون، خیلی هم تو فروع ریز خیلی تفریعات داره. این با این روایات مثل الناس مسلطون این نمیسازه. این فروعی که من دیدم که فکر نمیکنم، اصولا من کران عرض کردم دنیای عربی که محل نزول قرآنه، یعنی مکه و مدینه، متأثر به ایران نبوده. اینو خوب دقت بکنید، حتی عرب های این منطقه آشناییشون با مجوز که در قرآن آمده از راه آشنایی با ایرانی های بودن که در یمن بودن، و در یمن چون یمن یعنی کل این شبه جزیره تابع ایران بود دیگه، پایتخت هم بغداد بود، استانداری رو در یمن قرار داده بودن، چون این قسمت ها خشک و بی حاصل بود، مرکز سلطنت واسه مرکز اداری در یمن بود، طبیعتاً عده زیاد در یمن از ایرانیایی که مجوس بودن اونجا. و عرض کردیم عرب مکه که آیه مبارکه نازل شد یه سفر زمستانی به یمن داشت، تابستانی به سوریه داشت. در خود مکه تک و توکی ما مسیحی داشتیم، در راه به یمن نجران مسیحی بودن، شام هم که الا ماشاءالله دیگه مسیحی، شام و فلسطین هم که الا ماشاءالله. تأثیر به یهود به خاطر کثرت یهود در مدینه، اصلا زمینه عمومی مدینه زمینه یهوده، مخصوصا چون عرب ها بی سواد بودن، اصلا اهل کتاب که میگوته اینا دانشمند، اهل کتاب دانشمند، این یهودی ها مرادشون از اهل کتاب، چون اونا خودشون بی سواد محض بودن، امی بودن، اهل کتابشون فقط یهود بود. اما آشناییشون با مجوز خیلی کمه، چون به ایران رابطه نداشتن. این من گفتم که خیلی، و اگر شما روایتی دید داریم معروفه که سنیان سنو به هم سنت اهل کتاب، این در وقتی است که چون بحرین مسلمان شد بدون جنگ، در بحرین هم مجوس بود، بحرین فعلی، که پیغمبر در یک سفر اول در یک سفر هم خالد بن اول علی بن حزمی و بعد خالد بن ولید، حالا بعد هم یکی دیگه هم در وسط هستن، خالد بن ولید فرستاد، خالد بن ولید فرستاد که ما در اینجا مجوس داریم با اینها چیکار کنیم در دیات و اینجور مسائل. پیغمبر فرمود سنو بهم سنت اهل کتاب. معلوم میشه این مجوسی که در یمن بوده محل ابتلاش نشده، که محل ابتلاش شده مجوسی های بوده که در بحرین بوده. این نکته رو می‌خواستم عرض کنم که عراق که بغداد باشه، بالاتر از اون بابل، پایین‌تر از اون بابل، این اصلا محل مراجعه این دو منطقه یعنی مکه و مدینه نبوده. دقت میکنه؟ لذا با قوانین حمورابی خیلی بعیده تأثیر باشه. بله ممکن است همینطور که اگر این من اشتمالم چون تند خوندم میترسم اشتباه خونده باشم، اگر این مطلبی رو که سنهوری نوشته که قانون روم باستان منحاز ملک، احتمالا تدریجا در بعدها در تدوین فقه اسلامی وارد شده، نه در زمان رسول الله. یا آشوش قرن سوم، چهارم، پنجم الناس مسلطون علی اموالهم وارد شده. خود مضمونش دقت بکنید، خود مضمونش ارتکازی عقلا است، خود دقت کردید، اما تمسک به لفظش قانونه، این اشتباه نشه. تمسک به اطلاقش در اونجا هم خواهد آمد ان شاء الله تعالی. آی خویم همینجور معنا میکنه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست، خوب دقت کنید. این که میگن مشرع، روشن شد این اصطلاح؟ یعنی شما اگر یک معامله رو شک کردین، اون معامله رو با الناس مسلطون علی اموالهم درستش بکنید. کار الناس مسلطون این نیست. دو، اگر یک عملی رو شک کردین، مثلا فرض کنید کتابتون میتونید تو دریا بندازین یا نه، بگین الناس مسلطون علی اموالهم اثبات جواز میکنه، اینا میگن اینم اثبات نمیشه کرد. خوب دقت کنید، یکی تصرفات ناقل و عقود و ایقاعات، دو تصرفات فعلی خود انسان. حالا غیر از گناس، من هم عقیده اونه که اندازه حدیث نیست، من احتمال قبولیم که اینا از قوانین روم یا از ضرب المثل‌های عمومی بوده که الان دنیای اقتصاد فعلی سرمایه داری و همین حدیثه. مثلا عقود مشروع که با همین درست، همه عقود رو با این درست میکنه، میگه مال تو هر کار، قمار و ممار و تمام، همه چیزا رو با هم درست می‌کنه، مال خود رو هر کار بخوای بکن، هر راهی رو می‌خوای انجام بده. دقت فرمودید؟ این پس یک بگیم روشن، نمی‌خواستم وارد الناس بشم ولی به این مناسبت، چون این قاعده رو که من امروز عرض کردم در فقه سرایان داره، در ابواب مختلف داره، من اینجا قاعده کلیش امروز عرض کردم که به درد جاهای دیگه هم بخوره، منحصر به ما نحنفی نباشه. یک، به الناس مسلطون علی اموالهم علی تقدیر اینکه سلطنت باشه به اطلاق لفظیش تمسک بکنیم برای اثبات صحت معاملات مشکوک. دو، تمسک بکنیم برای صحت، برای جواز اباحه تصرفات مشکوک. آیا میتونم من مثلا فرض کن کتابم بسوزونم؟ من با مثال. سه، پس معنای حدیث اگه اینا نشد چی میشه؟ الناس مسلطون علی اموالهم، شما میتوانید بر اموالتون مسلط باشین در اون تصرفاتی که شارع اجازه داده، در اون عقود و ایقاعاتی که شارع قانون اجازه داده. پس معنای الناس مسلط روشن شد، میتونی کتابتو بفروشی، میتونی کتابتو اجاره بدی، میتونی آریه، نه بیمه ای که مشکوکه، نه سوزوندنی که مشکوکه. نه، یعنی شما وقتی، یعنی قانون آمد بهتون عقود رو معین کرد، قانون روشن شد معنای الناس؟ اما حدیث نیست که ما معنا بکنیم.
ما میگم تو دل هر جوازی این هست که شخص وقتی مثلا من،
نه ببینید، میگه اصلا این البته الناس نیست، مؤمنون نیست، الناس اقرار رو عقلا نداره، اقرار مؤمنین یا اقرار مسلمین، سوق المسلمین نه سوق الناس. دقت روشن شد؟ پس روشن شد معنی حدیث؟ اولا حدیث نیست که ما بحث بکنیم، ما بحثمون تقریبا فرضیه، این حدیث نیست. الان اینا اینجور معنا میکنن الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی ببین قانون چه نقل و انتقالایی رو چه تصرفاتی رو به تو اجازه داده، میتونی هر کدومش انتخاب بکنی. خوب دقت کن، نه اون جایی که نقل و انتقال مشکوکه تو با این درستش بکنی. شارع چه تصرفی به تو اجازه داده؟ شارع اسراف و تبذیر رو اجازه نداده، اتلاف مال اجازه نداده. با الناس مسلطون علی اموالهم اتلافی که اثبات نمیتونی بکنی. و صلی الله علیه. در یه عبارتی که هم فردا گفتم یه کمی از بحث خارج میشیم به خاطر این نکته که امروز، چون این خیلی در فقه جریان داره، ما این شبهه رو ما باید امروز حل میکرد، ریشه های این شبهه انشالله از ذهن رفته باشه.